ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. مشاور ارشد رهبر کره شمالی راهی آمریکا می شود. اعتصاب ده ها کارگر پتروشیمی در استالویه روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. و مدیر کل هواشناسی خوزستان نسبت به بروز پدیده گرد و خاک در آن استان هشدار داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مشاور ارشد رهبر کره شمالی کیم یانگ چال که به پکن سفر کرده، روز پنجشنبه برای دیدار با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. خبرگزاری دولتی کره جنوبی میگوید در این سفر دو مقام ارشد پیونگ یانگ نیز آقای کیم یانگ چال را همراهی خواهند کرد. هنوز مشخص نیست مذاکرات مقام‌های کره شمالی و آمریکا بر چه محوری متمرکز خواهد بود، اما انتظار می‌رود دیدار احتمالی رهبران دو کشور و خلع سلاح کره از موضوعات اصلی این گفتگوها باشد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته گذشته در جریان سفرش به چین برای دیدار دوباره با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز آمادگی کرده بود. حدود 100 کارگر پتروشیمی استالویه از روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب کردند و روز پنجشنبه نیز این اعتصاب ادامه یافت. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر نوشت که 5 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی پتروشیمی بوشهر گفته است پروژه پتروشیمی بوشهر پایان یافته و این شرکت با تمام پیمانکاران تسویه حساب کرده است. بنابراین تجمع کارگران به دلیل انجام نشدن تعهدات پیمانکاران نسبت به کارگران انجام شده. به نوشته ایلنا، کارگران پتروشیمی بوشهر با اعلام نارضایتی از عملکرد پیمانکاران گفتند مدیریت پتروشیمی به عنوان کارفرمای مادر باید مطالبات آنها را از پیمانکار دریافت کند. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در سالیان اخیر اعتصاب آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. مدیر کل هواشناسی خوزستان از حرکت توده گرد و خاک از جنوب عراق و بخشهایی از شمال عربستان سعودی به سمت استان خوزستان خبر داد. محمد سبززاری روز پنجشنبه از جمله پیامدهای این موضوع را کاهش شدید دید و افزایش آلاینده گرد و خاک به ویژه در نیمه جنوبی استان خوزستان اعلام کرده است. این در حالی است که معاون امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کریم شافعی سال گذشته اعلام کرده بود که مجلس شورای اسلامی بودجه 150 میلیون دلاری مقابله با گرد و غبار در جنوب کشور را از بودجه سال 97 حذف کرده است. و مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در شهر کاشمر استان خراسان رضوی موجب مرگ یک نفر و بستری شدن 5 تن دیگر شد. مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا در مشهد شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که یک جوان 25 ساله در پی مسمومیت ناشی از مشروبات الکلی به دنبال انتقال از کاشمر به بیمارستان امام رضا در مشهد فوت کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی باقستانی تعداد مسموم شدگان الکلی در کاشمر را 7 نفر اعلام کرده که 5 نفر آنها به دلیل وخامت حالشان به مشهد اعزام شدند. در هفته اول مهر ماه سال جاری نیز گزارش‌هایی از مسمومیت صدها نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در 8 استان کشور منتشر شده بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما دادستان کل جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از محکومیت حقوق بشری در مجامع بین‌المللی دست از اجرای برخی از حدود الهی کشیده، از این اقدام ابراز تأسف کرد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
در جمهوری اسلامی ایران هر از گاهی خبر از اجرای حکم قطع دست و یا موارد دیگری از بخش حدود قانون مجازات اسلامی منتشر می‌شود. اما روز چهارشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت متاسفانه به لحاظ اینکه از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم، از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس:
برخلاف گفته آقای منتظری، اعتراض به مجازات های بدنی به هیچ وجه جنبه ضدیت با اسلام یا احکام اسلامی نداره. موضوع اینه که کنوانسیون ضد شکنجه و مجازات های بدنی در 1984 به تصویب رسیده. الان که باهاتون صحبت میکنم شاید بیشتر از 180 کشور و دولت به این کنوانسیون ملحق شدن و در ماده 1 این کنوانسیون در تعریف شکنجه میگوید که هر عملی که نسبت به تمامیت جسمانی یا روحی انسان صورت بگیره، هم از این که از مصادیق شکنجه باشه یا مجازات های بدنی. بنابراین مجازات های بدنی هم همون حکم قانونی حقوقی داره که شکنجه. و خب به این اعتباری که از جمهوری اسلامی هم بارها در قطعنامه ها خواسته شده که دست از اجرای مجازات های بدنی برداره.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اعلام افزایش میزان سرقت در ایران در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت مردم معصوم که نیستند. وقتی فشار زیاد می شود و وقتی نمی توانند نیازهای ضروری را تامین کنند، به گفته او این فتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می شود و می رود به سمت سرقت و دست اندازی به اموال مردم تا نیاز خود را تامین کنند. غلام حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا:
آنچه که دادستان کل به تازگی مطرح کردن یک موضوع تازه نیست. ما از یک طرف قانونگذاری در ایران داریم، یعنی یک نهاد قانونگذاری داریم که قانونگذاری میکنه برای همه امور، از جمله اموری که ممکنه مثل مسئله مجازات ها، مثل مسئله ارث یا مثل مسئله مقررات مربوط به ازدواج یک همپوشانی با مسائل شرعی داشته باشه. تکلیف جامعه الان روشن نیست که نهایتاً میخواد مقررات شرع به طور خالص اجرا بشه یا مقرراتی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه. از این نظر ما دچار یه اختلاف برداشت هستیم. روحانیونی که در درون ساختار قضایی قرار دارن مثل آقای منتظری و دیگران علاقه شدیدی دارن که مقررات شرع اجرا بکنن و از همین رو هم ترجمه از مقررات شرع رو در تحت قالب قانون مجازات های اسلامی دادن به مجلس و بسیار از اون هم تصویب شده. اما در این حال ما میبینیم که رویکرد مجلس نسبت به مسئله مجازات ها همواره به این ترتیب نیست که تمامی مقررات مربوط به شرع رو بتونه اجرا کنه.
ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا، نیز روز چهارشنبه تعداد سارقان حرفه‌ای در سراسر ایران را 200,000 نفر اعلام کرد که به گفته او بین 60-65% از سرقت ها از سوی این افراد انجام می شود. اما به گفته دادستان جمهوری اسلامی اگر قرار باشد حدود الهی برای این 200,000 سارق اجرا شود، باید دست تعداد زیادی از آنها قطع شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان:
ما از این اعلام آقای منتظری استقبال میکنیم، به شرط اینکه، چون این تجربه است که ما در ارتباط با سنگسار داریم، زمان آقای شاهرودی هم او دستور داد که دیگه حکم سنگسار اجرا نشه، ولی محاکم جمهوری اسلامی باز حکم سنگسار رو صادر میکردن. بنابراین اگر آقای منتظری میخواهد بر این حرفش بار حقوقی هم استوار باشه و نتیجه حقوقی داشته باشه، باید قانون رو تغییر بدن.
چندی قبل بعد از اجرای حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در مشهد به اتهام 21 فقره سرقت احشام، انتقادهایی به اجرای آن حتی از سوی برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون قضایی مجلس، با اشاره به اینکه در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، راندخاری‌ها، ویژه‌خواری‌ها و جرایم سنگین و به گفته او به مراتب خانمان برانداز‌تر از یک سرقت در مشهد هستیم، گفت بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را به جای قطع دست انتخاب می‌کرد. اما در مقابل این قبیل انتقادها، رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد. غلام حسین رئیسی، حقوقدان:
تاکنون ایران سر باز داده از اجرای تعهدات بین‌المللیش، بخش زیادی از تعهدات بین‌المللیش، از جمله لغو مجازات های وارده بر بدن. مجازات هایی که شکنجه محسوب میشه مثل قطع دست و پا یا شلاق بایستی متوقف بشه و نباید به هیچ وجه اجرا بشه، چون ساق کامل شکنجه محسوب میشه. از این نظر یک اختلاف جدی وجود داره بین کسانی که میخوان مر شر رو رعایت کنن و کسانی که میخوان کشور رو اداره کنن و بر اساس قانون گذاری. این یک بامد و هوا نمیشه.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، زنا، لواط، ارتداد، شرب خمر، سرقت و راهزنی از جمله جرائمی به حساب میآیند که حدود شرعی در قبال آنها اجرا میشود. مجازات هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان یا ضربات شلاق که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش به اعتصاب غذایی نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز و نرگس محمدی فعال حقوق بشر در زندان مدعی شد که محکومان امنیتی در ایران از بهترین امکانات پزشکی برخوردارند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد مصطفی وکیل دادگستری در نروژ نخست ارزیابی او را درباره ادعای دادستان تهران درباره وضعیت مناسب زندانیان امنیتی در ایران جویا شده است.
اون چه که آقای دولت آبادی عنوان کردن دقیقاً خب موضوعی هستش که در گذشته هم مطرح بوده. آقای سعید مرتضوی هم مطرح می‌کردند و ایشون هم دنبال راه آقای مرتضوی هستند. به نظر من با توجه به اینکه من پرونده‌های بسیار زیادی در زندان اوین داشتم و بیشتر زندان‌های ایران داشتم، میتونم بگم که ادعای آقای دولت آبادی به حقیقت اصلا نزدیک نیست. نه تنها زندانیان از امکانات پزشکی خب خیلی زیادی برخوردار نیستن، بلکه محدودیت‌های زیادی هم نسبت به زندانی‌ها به خصوص زندانی‌های امنیتی و سیاسی اعمال میشه.
آقای مصطفی، الان همین در رابطه با پرونده خانم زاغری و خانم محمدی گفته شده که پزشک داخل زندان دستور اورژانسی داده برای معالجه اونها، اما مسئول زندان مخالفت کرده. در زندان‌های ایران معمولاً در شرایط اورژانسی یک زندانی چه کسی مسئول است؟ بهداری زندان یا رئیس زندان یا قاضی حاضر در زندان؟
ببینید، اگر که ما بخوایم به سلسله مراتب توجه بکنیم، رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت داره. خب سازمان زندان ها هم زیر نظر قوه قضاییه است که به مراتب رئیس قوه قضاییه هم مسئول است. و اگر که بخوایم در بخش کوچکتر وارد بشیم، رئیس زندان اگر زندان اوین هست، رئیس زندان اوین مسئولیت هر زندانی رو به عهده داره. در رابطه با پرونده های امنیتی به خصوص پرونده خانم زاغری و خانم محمدی، اگر که این افراد از امکانات و حقوقی که قانون بهشون اعطا کرده برخوردار بودن، مطمئنن دست به اعتصاب قضا نمی زدن و اعتصاب قضا نشون دهنده این هستش که زندانی های سیاسی از محدودیت های برخوردار هستن. حالا وضعیتشون به این صورت هست و از نظر پزشکی نیاز به درمان دارن، رئیس سازمان زندان ها به صورت کل و اون قسمت مربوطه به صورت خاص مسئولیت هر زندانی رو، سلامت هر زندانی رو به عهده داره و اگر که اتفاقی برای یک زندانی بیفته، تمام این سلسله مراتب مسئولیت دارن.
آقای مصطفی، الان در رابطه با پرونده محکومان امنیتی در ایران نقش وکلای این زندانیان چگونه است؟ چطور میتونن اونها وارد بشن و کمک کنن در رابطه با همین حقوق اولیه این زندانیان؟
وکلایی که فقط ابزارهای قانونی و از ابزارهای رسانه‌ای استفاده نمی‌کنن، اونها تا حدودی از یک حاشیه امنی برخوردار هستند، ولی نمیتونن حقوق موکلینشون رو اونطوری که باید شاید تامین بکنن. و زمانی هم که رو میارن به رسانه‌ها و میخوان توجه مسئولین رو نسبت به حقوق موکلینشون جلب بکنن، با محدودیت‌های امنیتی مواجه میشن. خیلی از وکلای دادگستری هستن که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن. یک نمونهش خانم ستوده هستن و آقای سیف‌زاده یا آقای سلطانی. خیلی از وکلای دادگستری با محدودیت‌های مواجه بودن، مثل آقای دادخواه. میتونم بگم که به خصوص در رابطه با زندانی‌های امنیتی، تصمیم گیرنده اصلی کارشناس‌های امنیتی هستن یا دستگاه‌های امنیتی هستن، من جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و یا بیت رهبری، و در اصل این گروه هستن که تصمیم میگیرن نسبت به یک پرونده. اینکه چه مقدار وکیل دادگستری میتونه نقش داشته باشه، اینکه یک متهم چه مقدار میتونه از حقوقش برخوردار باشه، اینکه متهم چه مقدار میتونه از امکانات پزشکی برخوردار باشه، همه اینها با تصمیم دستگاه‌های امنیتی صورت میگیره که متاسفانه سایه انداخته بر عدالت قضایی در ایران.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
کم کم به ساعت 17:15 و پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. با ما و موسیقی رادیو فردا همراه بمانید.